أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم على خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض شد که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از طرف خدای متعال مأمور هستند برای هدایت کافه مؤمنین و امت مؤمنین و دستگیری اونها از قبل از دنیا و عالم دنیا و بعد از دنیا و همه امم دیگر، امتهای دیگر هم در تحت حمایت حضرت هستند، یعنی تمام انبیای الهی در این مسیر شاگردان مکتب هستند و جزو شیعیان حضرت هستند و جزو پرچمداران حضرت در اداره جامعه بشری هستند و حضرت هستند که این امت رو در دنیا، در برزخ، در آخرت حمایت میکنند و از گزند دشمن، از گزند شیطان و ابلیس و قوای او حفظ میکنند. شیطان با همه وجود به میدان آمده و شیاطین که انسانها رو برده و عبد خودشون کنند، وجود مقدس نبی اکرم هم دنبال این هستند که همه ی عالم بنده خدای متعال باشند. در این طرح بزرگی که حضرت دارن، مأموریتی که از طرف خدای متعال دارن که تا قیامت هم ادامه داره، در قیامت هم ایشون هستن که بار امت رو میکشن. در روایات دیده اید در ذیل تعریف مقام محمود حضرت که خدای متعال میفهمد و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شما تهجد در شب داشته باشید که بر شما فرض هست و واجب هست که این مقدمه رسیدن به مقام محمود و مقام شفاعت هست. اونجا روایات هست که حضرت در قیامت وقتی کار سخت میشه ایشون هستن که کار رو تمام میکنند. انبیای الهی امتها رو ارجاع میدن به نبی اکرم وقتی کار سخت میشود، میان سراغ حضرت آدم تا حضرت نوح، ابراهیم خلیل، موسی کریم، عیسی مسیح، همه رو ارجاع میدن به وجود مقدسه نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و بعد وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میان مقابل باب الرحمن به سجده میفتن و بعد از سجده حضرت هست که در باز میشود. خدای متعال میفرماید که هر که رو میخواید دستگیری کنید و وارد بهشت کنید. این اقدام حضرت است. این مسیر و دشواری های این مسیر با شفاعت حضرت طی میشود. لذا بخش عمده ای از عبادت های حضرت عبادت هایی است که برای شفاعت نسبت به امم و امتها و امت خودشون هست. چون همه مؤمنین امت حضرت هن دیگه، صف مؤمنین در تاریخ امت حضرت هن. برای شفاعت امت خودشون هست که بسیاری از این رنج ها و عبادت ها رو تحمل میکنن و انجام میدن. حالا عنایت کنید یکی از مهمترین اسباب شفاعت حضرت برای عبور دادن عالم از مسیری که شیطان در نظر گرفته و طرح پیچیده‌ای که شیطان برای اذلال ما و گمراه کردن ما طراحی کرده و بعدم با خدای متعال کأنه رجز خونده مقابله کرده، گفته لأغوینهم اجمعین، قسم خورده، گفته من طرحمو یه جوری میزنم همه فریب میخورن، هیچ کس نمیفهمد که کار از کجا پیش می رود. با فریب کار خودم رو جلو می برم، با اقوا جلو می برم، دشمنی خودم رو در پوشش دوستی اعمال می کنم. اقوا همینه دیگه. همه طرح‌های شیطان، مقصد شیطان این است که ما رو عبد خودش کنه و ما به عبادت او مشغول باشیم، ما رو از عبادت خدای متعال باز بداره، عبد او باشیم. این برنامه‌ای داره، برنامه‌ای که داره برای اینکه ما رو تا مرحله بندگی خودش جلو ببره، یه برنامه‌ای است که با یک تزیین و اقوا انجام میشه. لأغوینهم اجمعین. رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. به خدای متعال عرضه داشته، یه سوء ظن به الله پیدا کرده، به خدای متعال عرض کرده تو مرا اقوا کردی. حالا داستان این اقوا بمانه. بعد گفته خدای منم اینا رو اقوا میکنم. اقوا یعنی همین، یعنی من دشمنم ولی دشمنی خودم رو در قالب یک طرح پیچیده‌ای که همه مظاهرش دوستی و خیرخواهی و خیراندیشیست پیش میبرم و این کار رو سخت میکنه که این دشمن طرحی میریزه که کاملا ظاهرش دوستانه و خیرخواهانه است. مثل شیاطین انس میبینید که تمام طرحشون همین جوریست دیگه، دشمنی میکنن و طرحشون رو تو قالب دوستی و خیرخواهی و امثال اینها ارائه میکنن. ابلیس هم همین جوریست. در مقابل این طرح بزرگی که برنامه پیچیده‌ای که شیطان داشته، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شفاعت میکنن و با شفاعت حضرت است که امت عبور میکنن. این شفاعت هم چهره های مختلفی داره، از بیان قرآن و یزکیهم یا یعلمهم الکتاب و الحکمه. و یک چهره بزرگ این شفاعت اینه که با تحمل بار خودشون بار رو تحمل میکنن و امت رو عبور میدن. حالا من یه اشاره میخوام کنم، فرصتم کوتاه، شب عاشورا خیلی جای این بحث ها نیست، که عاشورا یکی از یا شاید بزرگترین صحنه ای است که وجود مقدس نبی اکرم برای شفاعت امت، برای عبور دادن از این مسیری که شیطان در نظر گرفته و به سلامت عبور دادن از این فتنه ها، عاشورا رو وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پذیرفتن عهدشو. برای عبور دادن، برای اینکه ما به سلامت بتونیم عبور کنیم و گرفتار نشیم، حضرت یکی از اقدامات بزرگشون، یکی از مهمترین مرحله هایی که در طرحشون داشتن، در برنامهشون داشتن، عاشوراست. جز برنامه های الهی حضرت است که عهدشو خدای متعال از ایشون گرفته. این حدیث نورانی و همه در خاطر مبارکتون هست که وقتی خدای متعال میخواست وجود مقدس فاطمه سید الشهدا رو به فاطمه زهرا سلام الله علیه اجمعین عنایت بکنه، جبرئیل آمده و عرض کرده یا رسول الله بناس چنین فرزندی به شما، به دختر شما، به امیرالمومنین عطا بشه، ولی این فرزند دارای این ابتلاعات عظیم و سخت هم هست. میدونید وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا به تعبیر غیر لطیف من، به تعبیر که دقیق نیست، چانه زدن با خدا سر این مسئله، خدای متعال مزدهایی رو برای سید شهدا قرار داده که یکی از مزدهایی است که ائمه هدات معصومین در نسل ایشون هستند و از طریق ایشون میان و کار عالم رو به انجام میرسنن. امام زمان در نسل ایشون هست، شفا در تربت ایشون است، تربت ایشون همه قلوب رو تطهیر میکنه و در تحت قبه ایشون حجاب ها برداشته میشه و دعاها مستجاب میشه. تربت ایشون به گونه ایست که ان السجود علی تربت الحسین یخرق الحجب السبع، همه حجاب های هفتگانه رو بین انسان و خدای متعال برمیداره. این عاشورا بخشی از برنامه حضرت برای اداره عالم هست، چون اداره عالم رسوندن امت با حرف و حدیث و اینها نیست، نیاز دارن به سرپرستی، نیاز دارن به اینکه شفاعت بشن، دستگیری بشن، تر و خشک بشن و قدم به قدم اونا رو از صحنه عبور بدن. مثل اینکه بزرگ شدن یک کودک، بزرگ شدن یک طفل با حرف که نیست که مادر به او بگه باید بزرگ بشی، نه خیر، یه بخشیش وقتی بزرگ شد کم کم با تعلیم، با تربیت، ولی باید تر و خشک کنه طفل رو تا او رو از اون سختی ها عبور بده، رشدش بده. وقتی هم رشدش داد باز دوباره همینطور. ما هیچ وقت مستغنی نمیشیم از اینکه خودمون بتونیم راه رو بگیریم، بعد ما رو ببرن. ما مثل طفلی هستیم که دائما باید دستگیری بشیم. در این مسیر امت نیاز به شفاعت دارن، نیاز به دستگیری دارن و این شفاعت نیاز به یک محبتی داره که خدای متعال در وجود مقدس معصومین قرار داده. اونا معدن الرحمه، شفعاء دار البقا و رحمت الموصوله. این رشته رحمت است که این شفاعت رو درست میکنه و با محبت دستگیری میکنه. یکی از سخت‌ترین چهره های دستگیری حضرت و شفاعت حضرت و بزرگترین و سخت‌ترین عباداتی که وجود مقدس نبی اکرم تحمل کردن برای اینکه عالم رو عبور بدن از این فتنه ها و از طرح شیطان و نقشه شیطان و از دست شیطان و از اقوایی که شیطان میکند، عاشورا بوده. یعنی اقوای شیطان لاغوینهم جز با عاشورا برملا نمیشه. اون عاشوراست که باطن شیطان رو در عالم ظاهر میکنه. پس بنابراین عالم با شفاعت حضرت به سمت مقصد حرکت میکنن. این شفاعت تا قیامت هم هست، تا بعد قیامت هم هست. یکی از محوری ترین چهره های شفاعت وجود مقدس نبی اکرم حادثه عاشوراست که کاملا برای شفاعت رقم خورده. عهدش رو هم از وجود مقدس ایشون گرفتن و به وسیله سید الشهدا علیه السلام که حسین منی و انا من حسین، که پاره وجود مقدس رسول گرامی اسلام هستن و حقیقت وجودی نبی اکرم و ایشون به هم گره خورده، وسیله سید الشهدا این شفاعت اتفاق میفته و میدونید در دنیا هست، در قیامت هم همینطوری است. اعظم وسائل شفاعت همین قصه وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست. و این حادثه اینجوری نیست که بنابراین یه موقعی من عرض میکردم معنی شفاعت این نیست که جهنمی ها رو با فرض جهنمی بودن میبرن تو بهش، آلوده ها رو میبرن تو بهش، آدمایی که بهشتی نشدن اندازشون بهشتی نیست، نه عقلشون، نه ایمانشون، نه احساسشون، صفات بهشتی ها رو پیدا نکردن، اینا رو میبرن تو بهش. این نمیشود. بهش رو که نمیشه آلوده کرد. معنی شفاعت نیست که انسان آلوده وارد بهش میشود. معنی شفاعت این است که کاری میکنن که تطهیر میشه، کاری میکنن که وجودش میشه بهشتی، کاری میکنن که صفات بهشتی ها درش پیدا میشه. حالا این در یه مراحل ملاحظه فرمودید، در یه مرحله‌ای مثلا فرمود تسلیم نهریس متعلق به امیرالمومنین علیه السلام در مقابل درب بهشت، در یه شرایطی که در روایت توضیح داده مؤمنین وقتی میخوان برن تو بهش شستشوی در این نهر میکنن، بعد صفات رذیلشون پاک میشه، حسدشون پاک میشه، این صفات پاک میشه، وارد بهش میشن. پس شفاعت یعنی انسانها رو به رشد رسوندن، رشید کردن، همتشون، فهمشون بزرگ بشه. عرض کردیم همراهی با رسول خدا در این طرح نیاز به این داره که انسان بزرگی بشه. بزرگ شدن به این است که فکرش بزرگ بشه، عقلش بزرگ بشه، صفاتش بزرگ بشه، از دنیا بزرگتر بشه، گاهی از عقبا هم بزرگتر بشه. و تا بزرگ نشه که نمیتوانه بیاد تو این طرح همکاری بکنه. اگر حضرت با عاشورا شفاعت میکنن، معنی شفاعت اینه که انسانها رو رشید میکنن، بالغ میکنن، بزرگ میشن، همتی پیدا میکنن، علوی پیدا میکنن که میتونن تو این مسیر قدم بردارن، برای این مسیر کار بکنن و فداکاری بکنن. خلاصه ما از طفولیت و کودکی، ما از سباوت با عاشورا عبور میکنیم، بزرگ میشیم، رشید میشیم و به یه رشادتی میرسیم که حالا میتونیم کنار امام زمان بایستیم برای طهر حضرت کار بکنیم. ملاحظه فرمودید در زیارت عاشورا این نکته به بیانهای مختلفی گفته شده. یکیش اینه لقد عظم مصاحبی بک فاسأل الله الذی اکرم به مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب تارک ما امام منصور. وقتی انسان وارد عاشورا شد و عظمت حادثه عاشورا رو فهمید و گداخته در حادثه عاشورا شد، حالا میتواند کنار امام زمان بیاد و به امام زمان کمک کنه. بنابراین بزرگ شدن ما و عبور از مراحل هم در دار دنیا، هم در ظهور و در قیامت بر اساس عاشورا اتفاق میفته. حالا دو سه نکته کوتاه رو عرض میکنم. یه نکته برای این مسئله نیاز داره به درک عظمت عاشورا. اگر کسی عظمت عاشورا رو نفهمید، طبیعتا نمیتونه بفهمد که این عاشورا در عبور دادن عالم چه جایگاهی داره. این نکته اول. حادثه عاشورا وسعت و عظمتش بسیار گسترده تر از اون چیزیست که ابتدا نشون میده. نه متعلق به سال 61 و در عرض کنم محیط کربلاست و نه متعلق به عالم دنیا، بلکه متعلق به کل تاریخ و کل عوالم هست. حتی شما ملاحظه فرمودید عالم انبیا هم که دیگه اونها مخلصینن، راه یافته ها هستن، شیطان در اونها هیچ نفوذی نداره، اونها هم با در یه مراحلی وارد این صحنه عاشورا شدن. پس یه نکته وسعت عاشوراست، عظمت حادثه عاشوراست. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و که علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات. پس این نکته اول، درک عظمت عاشوراست. و دوم، وسعت دستگیری سید الشهدا علیه السلام هست. و سید الشهدا صرفا از ما دستگیری نمی کنن، بلکه از همه عوالم در عاشورا دستگیری می کنن. گویا همه عوالم در سیرشون به سمت خدای متعال محتاج به این شفاعت و دستگیری هستن. شاهدش هم اینه که همه عوالم درگیر با حادثه عاشورا هستن، از جمادات تا نبادات تا حیوانات تا عالم جن و انسان و ملک، حتی عالم انبیا. عرض کردن همه عوالم درگیر شدن. اگر بنا بود حادثه عاشورا فقط برای دستگیری از ما باشه، دلیلی نداشت که این حادثه در همه عوالم یک جلوه هایی داشته باشه که شما در روایات دیدید، در زیارات دیدید که همه عوالم بر سیر شهدا گریستن. ما فی السما، ما فی الارض، عرض کنم سماواتی ها، زمینی ها، جمادات، نباتات، حیوانات، حالا روایاتش فراوان و متعدده. حتی در روایات دیدید اهل جهنم، من فی الجنه و من فی النار، این دیگه خیلی عجیبه که جهنمی ها هم به وسیله سید الشهدا علیه السلام شفاعت میشن، تطهیر میشن، پاک میشن، از جهنم میان بیرون. الا فرمود سه دسته دیگه، اهل شام و بصره و کوفه، که اون سه دسته ای هستن که شاید اشاره به همون خوارج و جملی ها و اهل شام هست که با حضرت درگیر بودن، ناکسین و قاسطین و ماردین. جز این سه دسته ما بقی گویا با شهادت شفاعت سید الشهدا تطهیر میشن. یعنی برنامه سید الشهدا برنامه‌ای است که گویا اینها رو هم میخواد تطهیر کنه، همه عوالم رو میخواد به سمت خدای متعال سوق بده از کلم حتی تا عالم انبیا که میرسید، خدای متعال انبیای الهی رو هم درگیر با این واقعه کرده برای اینکه به وسیله این واقعه سالک بشن، راه پیدا کنن. اگر خدای متعال یعقوب رو علی نبینا و علیه و علیه السلام مبتلا میکند به فراق یوسف، این برای چیه؟ برای این است که حضرت یعقوب رشد کنه تو این حادثه. اگر خدای متعال ابراهیم خلیل رو مبتلا میکنند به داستان اسماعیل، برای این است که ابراهیم خلیل یه مرحله مهمی از رشدشون عبور از همین صحنه است. اون وقت همه انبیای الهی رو به خصوص انبیای اولوالعزم و خدای متعال درگیر کرده به حادثه عاشورا، چون یکی از مهمترین مراحل سیر خودشون و سیر امتشون سیر با عاشوراست، سیر با کربلاست. ازا دارد در اون فرصت کوتاهی که حضرت موسی کلیم با خضر راه رفتن، حضرت خضر یکی از مسائلی که با موسی کلیم در میان گذاشتن تا حضرت آماده بشن برای اون میدان بزرگی که باید وارد بشن که درگیری با فرعون هست و امت خودشون رو هدایت بکنن، ماجرای عاشورا و سید الشهدا علیه السلام بوده. پس عظمت عاشورا و وسعت دستگیری و شفاعتی که در عاشورا اتفاق افتاده. و یک نکته دیگری که در حادثه عاشورا بسیار مهمه که این تکرار هست، قبلا مکرر شده، این است که حادثه عاشورا حادثه ایست که درش یک درگیری بسیار بزرگ بین نبی اکرم و جبهه ابلیس اتفاق افتاده، جبهه شیاطین، که هیچ درگیری به این وسعت و عظمت نیست. عرض کردم از آثارش که میبینید هیچ جنگی در طول تاریخ، هیچ درگیری نبوده که اینقدر اثرگذار بر عوالم باشه. بزرگترین میدان درگیری است. اگر کسی باطن عاشورا و حقایق عاشورا رو ببینه، اسرار عاشورا رو ببینه، اسرار و شهاده رو ببینه، نه این پوست و ظاهر و قالب ظاهری کار رو که اونم بسیار مهمه ولی باطنش بسیار مهمتره، اگر کسی ببینه این واقعی از این بزرگترین درگیری است که بین جبهه انبیا و جبهه مقابل اتفاق افتاده. در تاریخ درگیری به این وسعت و عظمت نداره. و این درگیری بزرگ هم صفه قتال هست، یک جنگ همه جانبه است، هم قتال واقعا. این درگیری در رسیده به کاری که کشته بشوند و بکشند، و همین که کاملا یک جنگ تمام عیار فرهنگی است و یک جنگی است که وجود مقدس سید الشهدا به سمتی بردن این جنگ رو، به گونه ای اداره کردن که همون معمای اصلی حل بشه. خوندم خطبه وجود مقدس امیر المومنین ها که وجود مقدسشون فرمودن که اونجای کار مشکل می شود که حق و باطل با هم آمیخته می شود. اگر باطل بدون اختلاط با حق عرضه بشود، احدی او رو نمی پذیره، و اگر حق در پوشش باطل قرار نگیره کسی نمی تونه به او اعتراض بکنه. انقطعت عنه السن المعاندین، هیچ کسی نمیتونه عیب و نقصی به حق بگیرد. شیطان چه کار میکنه؟ دستگاه باطل حق و باطل رو آمیخته میکنن، بر حق پوشش باطل قرار میدن، باطل رو با حق آمیخته میکنن. اینجاست که وقتی حق و باطل با هم آمیخته میشه تشخیص دشوار میشه. هنالکه از طول شیطان علاولیاه، شیطان استیلا پیدا میکنه از این طریق. طرح شیطان، برنامه شیطان، یک قسمت عمدش که کار رو دشوار میکنه و نجات ازش سخت میشه همین اختلاطی است که اتفاق میفته. هنالکه از طول شیطان علی اولیائه و ینجل الذین سبقت لهم من الله الحسنا، اونایی که خدای متعال از قبل براشون خیلی در نظر گرفته اونا هستن که میتونن از این فتنه نجات پیدا بکنن. وجود مقدس سید الشهدا عاشورا رو به سمتی بردند که شیطان و دستگاه شیطان مجبور شدن اون پرده ها رو کنار بزنن. لذا در عاشورا هم حق محض ارائه شده، هم باطل خالص خالص. این که حضرت انقدر سختگیری میکردن در طول راه در شب عاشورا، حتی اصحاب خودشون رو هم مرخص فرمودن، برای همین بود که تو عاشورا خلوص محض باید باشه. این اون نقطه ایست که بناست حق و باطل کاملا از هم جدا بشن. اگر بنا باشه در مرکز این واقعه باز حق و باطل با هم آمیخته بشوند و شبهه پیدا بشه، امکان نداره که امواجش بتواند این فتنه رو خونسا بکنه. به گونه حضرت در نقطه کانونی خودش که عاشوراست، این واقعه عظیمی که عرض کردم همه عوالم رو طی میکنه، همه قلوب رو تحت تأثیر قرار میده، یک بیداری عمومی در همه جبهه حق ایجاد میکنه، یک بصیرت، یک موضع گیری، یک شجاعت در کل جبهه حق ایجاد میکنه، از انبیا بگیرید تا جمادات، هر کدوم در موقف خودشون، این در نقطه کانونی خودش باید خالص خالص باشه. و حضرت جوری عاشورا پیش بردن که اونجا دیگه هیچ اختلافی نیست. شما در صفین ببینید کنار امیرالمومنین خوارج هم میجنگن، ولی در عاشورا اینجوری نیست. در جبهه امام مجتبی کنار حضرت میجنگن، بعدم سجاده رو از زیر پای خود حضرت میکشن، بعدم حضرت رو متهم میکنن به اینکه مؤمنین رو ذلیل کرده. در جبهه سید الشهدا اینطوری نیست. حضرت یه جوری جبهه رو شکل دادن که هیچ نقطه ضعفی تو اصحابشون نیست، هیچ نقطه ضعفی تو اهل بیتشون نیست، هیچ کسی تردید در حقانیت سید الشهدا نکرده. در جبهه سید الشهدا خالص خالصه، هیچ کسی گلایه از سید الشهدا نکرده. یعنی اوج خلوص، اوج رضا، اوج تسلیم در اصحاب سید الشهدا است. خود حضرت که معلومه، خود حضرت محور این بلا عظیمم و این بلا عظیم رو با اخلاص و رضای خودشون به مقصد رسوندن، یعنی با اخلاص حضرت عالم میرسه. این هم که حضرت فرمود برید اگر نباشیدم من کار رو تمام میکنم، نکته همینه که عالم با اخلاص سید الشهدا راه میره، خود حضرت تمامه. اما حضرت جبههی که درست کردن، جبهه همین به اصطلاح سپاهشون که به ظاهری سپاه محدودیست، ولی نقطه کانونی جبهه حقن، نقطه جوشش همه اون ظرفیت هاییست که بعد تو جبهه حق پیدا بشه تا عصر ظهور، اینجا رو حضرت خالص محضش کردن. اینه که خدای متعال از حضرت موقعی که نقل شده عهد دادن، خدا خواستن که باید اهل بیت بیارید، اصحاب بیارید، یعنی همین، یعنی باید جمعیتی رو تربیت کنید که به درد این صحنه بخورن، و حضرت قول دادن این کارم کردن. در عاشورا اتفاقی که افتاده یه خلوص محضه، هیچ ضعفی تو این جبهه دوستان حضرت نیست، احدی نیست که عرض کردم گلایه‌ای از حضرت داشته باشه یا ضعفی از خودش نشون بده. اگرم بعضی ها درجاتشون فرق میکرده، خود حضرت مراقبه کردن همه اونها رو به سلامت از این عرصه عبور دادن دیگه. صبرم بن الکرام مل موت قمترتون الا تعبرو بکمن البعص و الزرا الان نعیم لبت. کار که سخت میشد در روز عاشورا، حضرت و یه عده از اصحابشون مرتب چهرهشون برافروخته تر میشد. بعضی ها کار برشون سخت میشد، حضرت نهیب میدادن، مراقبت میکردن، عبورشون میدادن، بالا سرشون میامدن، تو آخرین لحظه به سلامت عبورشون میدادن. مثلا هیچ ضعفی تو عاشورا نیست. اهل بیت خودشون رو روز به روز آماده کردن برای عاشورا، تو شب و روز عاشورا هم یه جوری اینا رو تربیت کردن، آمادهشون کردن برای اسارت، بعدم با سر مطهر خودشون کهف این کاروان شدن، این کاروان رو تا مقصد همراهی کردن، نذاشتن یک ذره ضعف تو دل اونا پیدا بشه. یه جایی اگه کار سخت میشد براشون قرآن میخوندن، باشون صحبت میکردن، البته همه که نمیدیدن نمیشنیدن، بعضی صحنه ها بود که دیگران هم میدیدن، ولی با اونها حرف و گفتگو داشتن، نگاهشون میکردن، حرف میزدن، ذکر میگفتن، قرآن براشون میخوندن، بردن این کاروان. این که زینب کبری سلام الله علیها تعجب کردن، نکتهش همینه که من گمان نمیکردم که شما این صحنه رو هم دارید، یعنی خیال میکردن کار تمام میشه، سید الشهدا تو عاشورا میمونن، ما بعد بقیه راه رو بریم، در حالی که سید الشهدا با سر این کاروان رو همراهی کردن، بعدن آیات آیه میخوندن، هم حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیا اونا آیه عجیب خدا بودن که زید بن ارقم میگه تو کوفه بودن دیدم صدای تلاوت میاد، این آیه قرآن خونده میشه، خیلی عجیبه، این دهن معمولی نیست. سر از حجره بیرون کردن، دیدم سر مطهر سید الشهدا جلوی سرهایی، یه دم زن و بچه اسیر دورشون هستن، حضرت این آیه رو میخوندن. گفتم واقعا شما عجبی، این کهف عجب است یا کهف اونا، این اهل بیت عجبن یا اصحاب کسا. دست به این سید الشهدا طرح عاشورا رو یه جوری شکل دادن که خلوص محضه، لذا جوری مقاومت کردن، هیچ ضعفی تو جبهه دشمن نبود، هیچ تجزیه تو جبهه خود حضرت، هیچ تجزیه تو جبهه خود حضرت اتفاق نیفتاده، یه عده برن بیرون یه صف جدا بشن. خیلی عجیبه قصه حضرت. وقت نتیجهش این شده که دشمن مجبور شده است در این جبهه‌ای که هیچ ناخالصی نیست، سراسر مقاومت، سراسر تسلیم، سراسر رضاست، او مجبور شده پرده خودش رو بالا بزنه و هر چه داشته در چنته خودش نشون بده. این همون جاییست که حضرت حق و باطل رو تفکیک کردن. این همون جاییست که باطل مجبور شده اون پوشش حق خودش رو که هیچ وقت نمیخواد کنار بذاره، اون اقوای خودش رو که نمیخواد اقواش رو کنار بذاره. شیطان میگه من با اقوا همه رو جهنمی میکنم، با دوست نمایی همه رو میبرم تو مسیر خودم. خدا میتونه بفهمه دشمن آشکار شماست، ولی اون میگه من اقوا میکنم. سید الشهدا مجبورش کردن مشت خودش رو باز کرد، چهره فریب خودش رو کنار گذاشته با همین کیفیتی که حادثه رو پیش بردن. حالا دیگه فرصت گذاشت، شب روزه خواندنه. انشالله ما بقیه بحث رو فردا شب عرضه میکنم. خیلی عجیب حضرت عاشورا رو پیش بردن. نظر در عین این که عظیمترین جنگ نظامی است، بزرگترین درگیری فرهنگی هم است. حضرت درگیری نظامی رو تبدیل کردن به یک کانون جوشش فرهنگ حق، کانون جوشش حقیقت، تبدیل کردن به یک کارخانه عظیمی که دستگاه باطل رو تجزیه میکنه، حق و باطلش رو جدا میکنه و باطل رو بی پوشش حق، بی شائبه حق نشون میده. اینجاست که عزمها، ارادهها، فهمها رشد پیدا میکنه، آدمها رشید میشن و میتونن از اغوای شیطان نجات پیدا کنن و الا عبور مشکل بود. السلام علیکه یا ابا عبدالله.